جهای فراوان ای پرچمت بالا تفان ای بهترین خاک ای وطن ایران 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 جهان به غیر غم تو غمی اصیل ندارد وطن یگان ترین است وطن بدیل ندارد تو آسمان زمینی تو بی بدیل ترینی تو با حماس قرینی تو با غرور
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی، کمک‌های اولیه در شرایط اضطراری، چرا کمک‌های اولیه مهم است؟ کمک‌های اولیه یعنی اقداماتی ساده و نجات بخش تا رسیدن نیروهای تخصصی. یادگیری این مهارت‌ها مسئولیت اجتماعی و نشانه آمادگی شماست. ارزیابی صحنه حادثه. ابتدا ایمنی خودتان را بررسی کنید. تا خطر کامل رفع نشده باشد، وارد صحنه نشوید. تعداد مصدومان، نوع آسیب و خطرات محیطی را ارزیابی کنید. به اشیای مشکوک دست نزنید. فوراً به 115 اطلاع دهید. ارزیابی اولیه مصدوم. برای کنترل وضعیت هوشیاری صدا بزنید. اگر پاسخ نداد کمک بخواهید. برای بررسی راه هوایی دهان را نگاه کنید. اگر چیزی به داخل دهان رفته به آرامی آن را خارج کنید. برای کنترل تنفس و گردش خون ببینید آیا نبض دارد، آیا نفس می کشد. در صورت عدم تنفس، اگر آموزش دیده اید، احیای قلبی ریوی را شروع کنید. برای کنترل خونریزی، از دستکش یا کیسه نایلونی استفاده کنید. روی زخم با پارچه تمیز فشار مستقیم وارد کنید. اگر چیزی در محل خونریزی وجود دارد، مثل شیشه، آن را خارج نکنید. در خونریزی شدید اندام، از شریان بند استفاده کنید و عضو قطع شده را در پارچه و یخ نگهداری کنید. اقدامات اولیه در سوختگی. محل سوختگی را با آب خنک، نه یخ، حداقل 20 دقیقه شستشو دهید. تاول را نترکانید. و پارچه چسبیده به زخم را جدا نکنید. از پمادهای خانگی استفاده نکنید و لباس و جواهرات را از محل سوختگی خارج کنید. برای آسیب‌های چشمی، چشم را نمالید یا فشار ندهید. با آب تمیز شستشو دهید. چشم را ببندید و از داروهای چشمی بدون نسخه استفاده نکنید. برای شکستگی و آسیب‌های اسکلتی، مصدوم را جابجا نکنید. عضو آسیب دیده را با آتل بی حرکت کنید. زیورآلات را خارج کنید. قبل و بعد از آتل بندی، حس و حرکت عضو را بررسی کنید. و توصیه های ایمنی عمومی. از تجمع در محل حادثه خودداری کنید. به هشدارهای رسمی گوش دهید. شایع پراکنی نکنید. اگر در محیطی بسته هستید، زیر میز یا کنار دیوار محکم پناه بگیرید. در هنگام رانندگی، خودرو را متوقف و پشت مانع سخت مثل دیوار محکم پناه بگیرید. شماره های اضطراری را حفظ کنید. پلیس 110، آتش نشانی 125، اورژانس 115، هلال احمر 112. و در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
17:06 است. همچنان با برنامه ایران سربلند از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. مهمان محترمی داریم همینک روی خطوط ارتباطی رادیو گفتگو هستن، جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس محترم سیاسی و روابط بین الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان ما شاهد حضور گسترده مردم هستیم، مردمی که در واقع در آسمان جنگنده هست، زیر باران بمب هستند، در سرمای هوا، در زیر باران میان گرد یک پرچم گرد همایی دارن و پیامی رو مخابره میکنن. در این خصوص میخواستم با شما صحبت بکنم که اصلا هدف از این اجتماعات و این گرد همایی ها چه هست و مردم ایران دنبال چی هستن؟
خب بعد از شروع تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و بسیاری از مقامات ارشد نظامی و امنیتی به ویژه، ما شاهد این بودیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی بر این گمان بودن که نظام جمهوری اسلامی به زودی فرو خواهد پاشید. طبیعتاً در چنین شرایطی مردم به صورت خودجوش تلاش میکنن که این تصور دشمن رو باطل کنن و با حضور در خیابانها طرحی رو که در واقع ترامپ و نتانیاهو در سر داشتن که بر این گمان بودن که با به اصطلاح بیهیتینگ یا سر زدن نظام عوامل و مزدوران اونها به خیابان میان و نظام رو ساقط میکنن. طبیعتا این به صورت خودجیش در میان مردم این پدیده شکل گرفت که بیان در میادین و خیابانها اجتماع کنن و مانع از شکلگیری هر گونه توطئه احتمالی بشن. الان فکر میکنن 35 شب بود که در واقع این اجتماعات مردمی در میادین بزرگ تهران و بسیاری از شهرهای ایران اسلامی برگزار میشه و طبیعتاً تداوم این حضور مردمی میتواند به دو گونه یا دو نوع پیامد داشته باشه. پیامد اولش نمایش این مسئله به دشمنان به ویژه ترامپ و نتانیاهو هست که برخلاف در واقع تصور اونها مردم از نظام جدا نشدن و به رغم انتقادات اما خواهان حفظ نظام هستند و با هر گونه مداخله خارجی مقابله خواهند کرد. پیامد دوم در واقع هشدار و خونسا شدن طرح‌های احتمالی بوده که دشمنان برای در واقع بروز شورش‌های داخلی یا اقدامات براندازاننده در داخل کشور یا اقدامات مسلحانه تحریزی کرده بودن. به هر حال در یک ماه اخیر ما شاهد کشفیات زیادی هستیم که بیشتر اونها با گزارشات مردمی صورت گرفته و منجر به دستگیری صدها نفر از مزدوران خارجی شده، یعنی مزدورانی که در خدمت آمریکا رژیم صهیونیستی هستن و مقادیر بسیار زیادی سلاح و مهمات و انواع تجهیزات از اونها هم گرفته شده. به هر حال فکر میکنم تداوم حضور مردمی در خیابان‌های ایران همزمان با تداوم جنگ و مقابله مؤثر ایران با اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی میتونه به عنوان یک زامنی برای روحیه دادن به نیروهای مسلح و از طرف دیگر نمایش انسجام و وحدت ملی در قبال دشمنان مورد استفاده قرار بود.
بله، در صحبتاتون اشاره کردید روحیه دادن به نیروهای مسلح. اتفاقا در همین خصوص هم مردم یک پیامی رو دارن که میگن خیابان با ما، میدان نبرد و جنایتکاران با شما. این چقدر میتونه در روحیه بخشی به نیروهای مسلح ما اثر بخش باشه؟
خب ببینید، ما در زمان جنگ تحمیلی 8 ساله اینو به خوبی مشاهده کردیم. در اون زمان علاوه بر حضور شمار بسیار زیادی از مردم عادی به عنوان بسیجی در میادین نبرد، در پشت جبهه هم فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای مردمی صورت می‌گرفت، به صورت فعالیت‌های خودجوش در راستای جمع‌آوری و ارسال انواع کمک‌ها به جبهه که نقش بسیار زیادی در رفع نیازمندی‌های رزمندگان داشت. این مسئله الان به نحو دیگری به نظر من وجود داره و اون ارتقای روحیه و تقویت روحیه رزمندگانی است که پای لانچرهای موشک‌ها یا در پای سامانه‌های پدافندی یا در دریا یا در بسیاری از نقاط مرزی در حال مقابله با دشمن صهیونیستی آمریکایی هستند و مسلماً اونها وقتی بدونن که مردم پشتیبان اونها هستند و به یاد اونها هستند، به نظر من روحیه چند دوشندان پیدا می‌کنن. و یادمون باشه در جنگ ها یکی از عوامل مؤثر در پیروزی داشتن روحیه و در واقع اعتماد به نفس است که این مسئله الان فکر میکنم در میان نیروهای مسلح ایران به وفور قابل مشاهده هست.
بله، میتونه چه پیامی آقای دکتر به جنایتکاران مخابره بکنه؟ یعنی آیا اون افکار شومی که اگر در سر داشته باشن که بخوان خطایی از داخل سر بزنه میتونه بازدارنده باشه؟
ببینید، من قبلا هم گفتم اولین و مهمترین پیامی که حضور مردم در خیابان‌ها و میادین در این 35 شب به دشمن داده اینه که برخلاف تصور اونها قرار نیست هیچ گونه شورشی در داخل ایران به نفع اشغالگران و متجاوزین به خاک ایران صورت بگیره و بالعکس حضور این مردم نشون میده که محاسبات اونها در این زمینه کاملا نادرست بوده. من در اخبار و گزارشات میخوندم که موساد به نتانیاهو اطمینان داده بود که با شروع حمله نظامی گسترده به ایران و در واقع نابودی سران نظام، مردم به خیابانها خواهند ریخت و نظام جمهوری اسلامی ساقط خواهد شد. و اتفاقا نتانیاهو بر اساس همین برآورد نادرست به ترامپ اطمینان خاطر داده بود. به خاطر همین هم بود که ترامپ در اطلاعیه شروع جنگ که در 28 فوریه 9 اسفند شروع شد به صراحت گفت هدف از این جنگ رژیم چنج یا سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در ایرانه. الان از این حرفش عقب نشینی کرده و صرفا خواهان اینه که ایران تنگه هرمز رو باز کنه. این نشون دهنده عقب نشینی گسترده ترامپ از مواضع اولیش و شکست در واقع طرح‌های اونها هست که به نظر من حضور مردمی در این زمینه نقش بسیار کارساز و موثری رو ایفا کرد.
بله، حضرت عالی به عنوان کارشناس سیاسی و روابط بین الملل، این حضور مردم رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس، اثرگذاریش، بازتابش در رسانه‌های عربی چطور ارزیابی می‌کنید؟
در کدوم کشورها هم متوجه نشدم؟
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، همسایگان ایران، رسانه‌هایی که به هر حال اینا دارن و همیشه نگاهشون سمت ایرانه.
خب ببینید، اولا در جریان جنگ تجاوزکاران آمریکا و اسرائیل علیه ایران در کشور بحرین که اکثریت اونها رو شیعیان تشکیل میدن، شاهد برگزاری تظاهرات زیادی بر علیه جنگ علیه ایران بودیم و حتی من دیدم یکی از مبارزین بحرینی رژیم آلی خلیفه به شهادت رسونده. ولی طبیعتاً انعکاس حضور گسترده مردمی در رسانه‌های عربی که به هر حال به وفور هستن، مثل الجزیره، العربیه و بسیاری از شبکه‌های ماهواره عربی، این حضور گسترده مردم ایران منعکس شده در این کشورها و نشون میده برخلاف متاسفانه باید بگم وضعیت مردم در اون کشورها که به دنبال فرار هستن، اما مردم ایران حتی همون گونه که در روز قدس نشون دادن به رغم بمباران توسط رژیم صهیونیستی خیابان رو رها نکردن و این نشون دهنده تفاوت ماهوی مردم ایران با صهیونیست های مستقر در فلسطین اشغالی هست که به محض شنیدن صدای آژیر به مانند موش به پناهگاه ها فرار میکنن و از ترس جانشون در واقع در معرض جان دادن هستن. خب این مسئله روحیه بزرگ و قوی ملت ایران رو نشون میده و من در خلال گزارش های متعددی که در نشریات خارجی مطالعه کردم، هم از خود این گزارشات، هم کارشناسا و اشخاص معروفی که در این زمینه ابراز نظر کردن، بسیاری از اونها واقعا این روحیه ملی در ایران رو تحسین کردن و اون رو در واقع امری بسیار ارزشمند تلقی کردن.
بله، با استابش در رسانه‌های غربی چطور آقای دکتر؟ و
بله همون کنه من گفتم خدمتون، من دیدم که واقعا در خیلی از رسانه‌های غربی اولا به صراحت از این مسئله یاد میشه. به عنوان مثال من میخوام به شما بگم، من فکر میکنم خبرنگار العربیه بود، من یک گزارشی رو میدیدم، کلیپی ازش میدیدم، اومده بود از خیابانهای تهران ابتدا با کلاه خود و اون جلیقه ضد گلوله میخواست گزارش، بعد خودش مردم ایران رو دید که مثلا کنار گوشه نشستن یا تو پارک رفته بود بچه ها بازی میکردن اینا، خودش خجالت کشید و کلاه خود و جلیقه رو از تنش در آورد، گفت وقتی من میبینم این مردم به همین راحتی دارن زندگیشون رو ادامه میدن، واسه من دیگه خیلی به اصطلاح باعث شرمه که بخوام با کلاهخود و نمیدونم جلیقه ضد گلوله در تهران مثلا بگردم. خب این خود ببینید برخی پدیده ها هستن از هزار تا سخنرانی و نطق و خطاب و اطلاعی و بیانیه گویاتر و موثرترن. همین گزارش خیلی کوتاه 5 دقیقه‌ای این خبرنگار در این زمینه به نظر من برای مخاطبین شبکه‌های عربی بسیار گویا بود، گویای خیلی چیزا بود و همین مسئله در مورد رسانه‌های غربی و مردم کشورهای غربی هم صدق می‌کنه. همین بعد از اون اخبار ساعت 2 رو که من می‌دیدم، دفتر صدا و سیما در لندن گزارش رو در مورد تظاهرات به نفع ایران اونجا منتشر کرد که در شهروندان انگلیسی به صراحت از مردم ایران تقدیر می‌کردن و خواهان توقف جنگ علیه ایران بودن. اینها در واقع یکی از نتایج در واقع انقلاب در رسانه‌ها و گسترش رسانه‌ها و اطلاع رسانی هست و اینکه پیام مردم ایران به هر حال به نظر من در جهان شناخته شده و شنیده شده.
بله، این به تصویر کشیدن، حالا به فرمایش شما کشورهای عربی تصویر می کشن از این حضور، از این انسجام ملی، اما ممکنه در مورد رسانه های غربی خب روایت به گونه دیگه باشه. این می تونه در واقع پیامی رو منتقل نکنه به میدان نبرد و به هر حال گروهان نظامی اصلا اطلاعی از این قضیه نداشته باشن؟
ایرانی یا غربی؟
نه، نیروهای غربی، جنایتکاران، رژیم صهیونی.
نه ببینید، الان ببینید یادتون باشه ما الان در عصر انقلاب ارتباطاتی، عصر اینترنت، شبکه‌های اجتماعی زندگی می‌کنیم. اساسا اگر دقت کنید در جریان جنگ 2 ساله غزه هم همین انقلاب ارتباطاتی، شبکه‌های اجتماعی و اطلاعاً اطلاع رسانی آنلاین باعث شد که بسیاری از مردم جهان با عمق جنایات اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه آشنایی پیدا کنند و تظاهرات بسیار گسترده‌ای در سراسر جهان علیه اونها شکل بگیره. در مورد بحث جنگ تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به نظر من این پدیده در حال شکل گیریه، یعنی به هر حال الان حدود 80 نفر خبرنگار خارجی در ایران هستند و اونها گزارشات زیادی رو هم از داخل ایران هم روحیه مردم ایران منتشر میکنم. من دیدم که مثلا خبرنگار کانادایی رفت بود بیمارستان با کودک مجروح که بسیار روحیه بالایی داشت مصاحبه میکرد. انعکاس اینها در کشورهای غربی مسلما به گوش نظامیان آمریکایی هم خواهد رسید و من الان خب مکرر میبینم، مثلا شما چرا به این مسئله اشاره نکنین که تا الان پیتر هگزت وزیر جنگ آمریکا ناچار شده بوده 12 نفر از فرماندهان عالی نیروهای زمینی، دریایی و هوایی آمریکا رو برکنار کنه، مخصوصا 3 نفری که از نیروی زمینی برکنار شدن به دلیل مخالفتشون با هر گونه اقدام نظامی زمینی علیه ایران برکنار شدن. این نشون میده که به هر حال در واقع اطلاع رسانی از ماهیت جنگ و تشکیک در ماهیت و در واقع دلایل و بهانه هایی که ترامپ و نتانیاهو برای جنگ علیه ایران مطرح کردن به هیچ عنوان در داخل جامعه آمریکا جز در بین معدودی از جمهوری خواه پذیرفته نیست. همین الان بیش از 60% مردم آمریکا مخالف جنگ آمریکا علیه ایران هستند. در میان دموکرات‌ها و مستقلان این مسئله به 90 و حدود 80% میرسه و این نشون میده که به هر حال مخصوصا قشر نخبه آمریکایی‌ها به شدت با این جنگ مخالف هستند.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. آقای دکتر در پایان اگر نکته خاصی باقی مونده ما همراه شما هستیم.
من تصور میکنم که بایستی تا پایان این جنگ حتما حضور مردمی در خیابانها میادین حفظ بشه. این حضور مردمی یک نماد پشتیبانی ملت ایران از نیروهای مسلح ایران در جنگ و مقابله با یک تجاوزگر هست. من این جمله یک خانم انگلیسی رو هیچگاه فراموش نمی کنم که گفت یک پدوفیل به نام ترامپ و یک جنایتکار جنگی به نام نتانیاهو جنگی تجاوزگرانه را علیه ایران به راه انداخت. بس مشخص است که در این جنگ جنگی هست که ملت و نیروهای مسلح ایران علیه نیروهای باطلی که مظهر فساد اخلاقی، فساد مالی و همه انواع فسادها و رذایل هستند ایستادند و این مسئله فکر میکنم در تاریخ ثبت خواهد شد.
درود بر شما، ممنون و سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خدا
خدا نگهدارتون. تاریخ دوباره در پی تکرارم، این خشم و شد و علم کفارم، هر موشک پرتاب شده از ایران سریه یکی قد و دم کرارم، سریه یکی قد و دم کرارم. مخرج پر کن دل ما شده محضون، مخرج پر
اهل ستم هست در راه وطن رواز پاشان بدهید، جمهوری اسلامی ایران حرم هست، جمهوری اسلامی ایران حرم هست. ای دل تیدا تو این ورش دریا، این کشور ایران بگو کشور مولا، جان دادن ما پر از ثمر می‌گردد، گفتن که آخرین نبرد آری دارد به سر فاطمه بر می‌گردد، دارد به سر فاطمه بر می‌گردد. دل پر نور چقدر غرق حضور آهای امت اسلام، دیگه وقت زود زوره، هر شب کفن ما ایران.
وطن ماست، ایران وطن ماست، ای در ای در علی، ای در ای در، ای در ای در، ای در ای در، ای در ای در، ای در ای در.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی. کیف اضطراری در شرایط بحران. در مواقع بحران داشتن یک کیف اضطراری آماده می تواند جان شما و خانواده تان را نجات دهد. این کیف باید حاوی وسایل ضروری برای حداقل 3 روز یا 72 ساعت باشد. بهتر است به جای یک کیف بزرگ برای هر نفر یک کیف آماده کنید. کیف‌ها را نزدیک در خروجی منزل یا صندوق عقب خودرو قرار دهید. حتما از کیف یا کیسه‌ای ضدآب استفاده کنید تا وسایل شما در برابر باران و رطوبت آسیب نبینند. لیست وسایل ضروری در کیف اضطراری. کمک‌های اولیه. چسب زخم، باند، قیچی، الکل، بتادین، گاز استریل، پماد ضد گزش و سوختگی، داروهای شخصی برای 7 روز، دستکش یک بار مصرف، ماسک. روشنایی و ابزار شامل چراغ قوه با باتری اضافه، کبریت و فندک، چاقوی چند کاره، تناب. غذا و نوشیدنی شامل آب آشامیدنی حداقل 4 لیتر برای هر نفر، غذاهای کنسروی یا خشک با ماندگاری بالا، کنسرو بازکن، غذای کودک و شیر خشک در صورت نیاز. در هر شرایطی شیر مادر بهترین انتخاب برای کودک شیرخوار است. وسایل ارتباطی شامل رادیوی کوچک با باتری اضافه، موبایل با شارژر و پاوربانک آماده استفاده، دفترچه شماره تلفن ضروری و نقشه منطقه. لباس شامل یک دست لباس گرم و راحت، پتو، دستکش، کلاه و کفش محکم. مدارک مهم شامل شناسنامه، کارت ملی، دفترچه بیمه، مدارک بانکی و اسناد مهم، مقداری پول نقد، کلید یدک خانه و سویچ ماشین. و وسایل خاص شامل پوشک و لوازم نوزاد، وسایل سرگرمی برای کودک، داروها و وسایل ویژه سالمندان یا بیماران. به خاطر بسپارید وسایل را هر چند وقت یک بار بازبینی و مواد تاریخدار را تعویض کنید. از اعضای خانواده بخواهید با کیف خود آشنا شوند. در شرایط اضطراری آمادگی شما برابر است با امنیت خانواده شما. با آماده سازی این کیف یک گام مهم برای محافظت از جان خود و عزیزانتان برمی دارید. همین امروز دست به کار شوید و به یاد داشته باشید در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
یادم بیاد. درود شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. تا این لحظه دوستان عزیز که با ما همراه بودند، امیدوارم که دغدغه ها و مسائلی که دوست داشتن بشنوند رو تو برنامه تونسته باشن دنبال بکنن. اگر تازه با ما همراه شدید، صدای من رو از برنامه ایران سربلند در شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. و اما در این لحظه یک گفتگوی دیگر رو میخوایم خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم. مهمان عزیزی پشت خط تلفن داریم، جناب آقای فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی و نماینده مجلس. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و